بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا الافعال و الانفعالات، صفحه 239، سطر 14. و المدوف فی الرطوبت من هما ینهل و من هما یختلط و الذی ینهل فهو الذی لا یرسب. بحث در حل و عقل داشتیم، و گفتیم که در این فصل درباره قابل حل و عقد، همچنین درباره فاعلش بحث میکنیم و بحثایی رو مطرح کردیم. بحثی که الان میخوام شروع کنیم بحثی است که ناظر است هم به فاعل هم به قابل. فاعل رو رطوبت میگیریم، قابل رو مختلف فرض میکنیم. جسمی رو میخوام توی رطوبت حل کنیم، اون جسم میشه قابل، رطوبت میشه فاعل. آنچه اتفاق میفته از تأثیر رطوبت عبارت است از حل. پس در این بحثی که الان میخوام بکنیم بحث حل مطرحه. در این چند خطی که الان میخوام بخونم بحث حل مطرحه، حلی که فاعلش رطوبت است، قابلش مختلف. ایشون میفهمد که رطوبتی رو مثلا مثل آب در نظر میگیریم، بعضی جسما رو تو این آب وارد میکنیم، میبینیم حل شدند، به طوری که دیگه دیده نمیشند. به بیانی گفته میشه تبدیل شدن به آب. اما بعضی جسما رو تو این آب وارد میکنیم، میبینیم معلق تو این آب موندن و حل نشدند، مخلوط شدن با آب، ذوب نشدن در آب. شاید هم صبر کنیم تنشین بشن. پس اجسامی رو که ما در رطوبت حل میکنیم دو قسمند، بعضیا حل میشن، بعضی هم مخلوط میشن. بعد در مورد این دوتا باید توضیح بدیم. ایشون در مورد مخلوط توضیح نمیده، در مورد اونی که حل میشه توضیح میده. حکم مخلوط از روی حکم اونی که حل میشه دانسته میشه. ایشون درباره اونی که حل میشه این حکم بیان میکنه که رسوب نمیکنه، تهنشین نمیشه. خب معلومه اون مخلوطه رسوب میکنه، تهنشین میشه. مثلا شما یه میوه رو له کنید، آسیا کنید، ریز ریز بشه، اینا رو بریزین تو آب، اینا مخلوط میشن با آب، حل نمیشن. اما نمک رو بندازین تو آب، این حل میشه، به طوری که دیگه شما نمک رو تو آب نمیبینید و چیزی هم ته آب جمع نمیشه، رسوب نمیکنه، تنشین نمیشه. اما اون ریزیزه های میوه حالا به صورت ریش ریش هم در میاد که خیلی ریز بشه، میبینید تو آب معلقند و با آب مخلوطند و اگر مدتی بگذره رسوب میکنن، تنشین میکنن. تنشین میشن. پس ابن سینا در مورد مخلوط بحثی نمیکنه، در مورد اون منحل بحث میکنه. در مورد منحل میگه رسوب نمیکند، یعنی اصلا ذوب میشه، چیزی دیگه نمیمونه که بخواد رسوب کنه. ما از اینجا حکم اون مخلوط رو میفهمیم که مخلوط رسوب میکنه. خب این دو قسم قابل رو داریم که یکیش حل و قبول میکند، اون دیگری حل و قبول نکرد. پس ابتدا ما این دوتا رو قابل دیدیم، ولی وقتی عمل کردیم دیدیم یکیشون قابله که حل میشه، یکی دیگه قابل نبود و حل نشد. کدام قوی ترند؟ حالا یه بحثی بیرون از بحث فصله، ولی کدام قوی ترند؟ توضیحی که ابن سینا میده نشون میده که مخلوط قوی تر از اون منحله، زیرا که مخلوط این آب رو میشکافه و درش نفوذ میکنه و تا آخرم اجازه تصرف آب رو نمیده. بله، همون اجزای ریش ریش میوه رو مثلا فرض کنید، یا براده های ریز چوب رو فرض کنید، وقتی اینو میریزین توی آب نفوذ میکنه تو آب، فرو میره، آب رو میشکافه، اما به آب اجازه نمیده درش تصرف کنه، آب نمیتونه تصرف کنه. برخلاف نمک، نمک آب رو نمیشکافه و خرق نمیکنه. بله به عنوان سنگین میره پایین، ولی آب رو او مسلط میشه، ذوبش میکنه. شاید هم به قول شما یه خورده شلتر باشه، از همون اولی که میریزیمش تو آب به پایین نرسیده حل میشه که دیگه تنشین هم نمی کنه. البته اینجور تنشین ها مشکلی نداره ها. یه نمک مثلا سنگی رو شما بریزید، خب این به خاطر سنگینیش میره پایین. این نوع تنشین کردن رو ما بحث نمی کنیم، بالاخره سنگین رو داره میره پایین. تنشین بشه یعنی زیر آب جمع بشه و آب برش مسلط نشه، اون منظور ماست. مخلوط این چنین است که مطیع آب نمیشه، اما اون که حل میشه مطیع آبه، بنابراین ضعیفتره. به نظر اینطور میشه که ضعیفتره، لذا آب برش مسلط میشه حلش میکنه، اما بر اون مخلوطه مسلط نمیشه حلش نمیکنه. تا اینجا مطلب تموم شد. اینا مطالبی بود که ابن سینا در مورد این دو امر و جسمی که توی آب میفتن ذکر میکنه، یکیشون منحل اعلام میکنه، یکیشون مختلط. اما اون منحل رو توضیح میده، مختلط هم توضیحش روشن میشه. از منحل معلوم میشه مختلط چوکش میداره. بعد میاد تو منحل، تو منحل میگه بعضی هاشون رسوب میکنند. اول گفت منحل رسوب نمیکنه، مختلط رسوب میکنه. بعد میاد میگه بعضی از منحل ها رسوب میکنند. پس معلوم شد منحل دو قسم میشه. نمک رو تو آب حل کنید، این ذوب میشه، هیچی هم ازش تنشین نمیشه، چیزی هم ازش دیده نمیشه، یعنی جزئی رو شما تو این آب ببینید اشاره کنید بگید این نمکه، این اتفاق نمیفته. اما خاک تو آب حل کنید، خاک تو آب حل میشه اما تنشین میشه. این خاک رو تو آب حل کنید، ببینید آب آلوده شد، رنگش عوض شد، ولی دیگه شما خاکی نمیبینید. درست رنگ آب میبینید، ولی خاکی دیگه الان وجود نداره، یه آب گل‌آلوده. اینو بذارید مدتی تنشین میشه، گلا زیر جمع میشن، آب دوباره صاف هم رو میمونه، آبی که رنگ نداره اون بالا میمونه. پس این گل یا این خاک منحل شد، ولی در این حال تنشین شد. وقتی این سوال پیش میاد، هم گل یا خاک منحله، هم نمک منحله، چه فرقی بین دو تاست؟ چرا اون منحل شد این نشد؟ اشتباه میگم. چرا این تنشین کرد اون تنشین نکرد؟ هر دوش حل شده. چرا اون اینطوری حل شد این اینطوری حل شد؟ به قول شما چرا این تنشین کرد این تنشین نشد؟ جواب میده، دو جهت در نمک هست که در گل نیست یا در خاک نیست. یکی این که اون شکاف هایی که در نمک هست، اون سوراخ های ریزی که تو نمک هست، اون خلل و فرجی که تو نمک هست مستقیمند، آب توشون داخل میشه، تاثیر زیاد میذاره. در بقیه اشیا گویا که خلل و فرج و این راه های کشیده شده در باطن مستقیم نیستن، کج کلند، معوجند، کجند. آب باید سیر بکنه، برسه به این آخر، دوباره دور بزنه، باز دوباره دور بزنه، همینطور بپیچه تا این مسیر خالی توی این خاک رو طی کنه. اما نمک مسیر صاف داره، یک راه داخلی دارد به اندازه سوزن مثلا، یا کمتر یا باریکتر، اما این مستقیمه. آب راحت از این رو عبور میکنه، رفت آمد میکنه، میبردش. بله؟ بله، بعد از این که ملحش میکنیم داریم بحث میکنیم. حالا به قول شما برمیگه به طبیعت. این الان اجازه بدین تموم بشه. گفتم دو جهت داره، یه جهت چه گفتم، جهت دوم شاید همون باشه که شما میفرمایید. جهت دوم این که اجزاء نمک لطیف داره. حالا لطافتش چیه؟ به قول شما از اول آب بوده، حالا بسته، آب بسته است، آب بسته لطیف. ولی خاک اجزاء ارضی سفت و محشمه. نمک بالاخره هرچی هست از آب درست شد، البته اجزاء ارضی هم داشت. اما گل و خاک اصلا کلن اجزاء ارضیه. پس لطافتی که در اجزای نمک هست در اجزای خاک نیست. دو جهت برای این تفاوتی که بین نمک و خاک مشاهده می شود وجود داره. یک جهت مستقیم بودن مسام، یعنی روزنه های نمک هست، و معوج بودن مسام بر روزنه های خاک. یه جهت هم لطیف بودن اجزای نمک و غیر لطیف بودن، بلکه یابس بودن اجزای خاک، اجزای خاک بله. این تمام بحث در این قسمتی که میخواستیم عرض کنیم که تا آخر فصل سه تا بحث مونده. این یه بحث اولشه. بحث اول اینه که ما در رطوبت می توانیم اشیایی رو وارد کنیم که رطوبت بشه فاعل برای حل، برای انحلال. وقت اشیایی که تو این رطوبت داخل میشن دو قسمن، بعضا منحل میشن، یعنی رطوبت در اونها تأثیر میذاره، تأثیر حل. بعضا منحل نمیشن، مختلط میشن، یعنی رطوبت در اونها اثر نمیذاره، اثر حل. ممکنه اثر دیگه بذاره ولی اثر حل نمیذاره. مثلا یه اثر اینه که این هیزم رو یا این براده های چوب رو که توی آب ریختیم همه رو خیس میکنه، که در فصل بعدم درباره انتقاء یعنی خیس شدن بحث میکنیم. اما حل نمیکنه. خیس کردن غیر حل کردن. یه وقت ممکنه تر کنه، یه وقت خیس میکنه، یه وقت هم ذوب میکنه و حل میکنه. چوب تو آب یا حل میشه، نه اشتباه گفتم، یا تر میشه یا خیس میشه. تر میشه یعنی ظاهرش مرطوب میشه، یه خورده بمونه، خیس میشه یعنی باطنش هم تر میشه، اما حل نمیشه، برخلاف نمک حل میشه. خب پس اینطور شد، بعضی از اجسام که میرن تو آب حل میشن، بعضی مختلط میشن. و فرق بین حل و مختلط رو گفت. بعد در این فرق بیان کرد که اونی که حل میشه رسوب نمی کنه. بعد استثناء کرد، گفت نه، بعضی حل میشن رسوب هم میکنن، مثل خاک. بعد فرق بین نمک و خاک گفت. اینا مبحثی است که ما در این قسمت داریم که من الان لازم میخونم تطبیقش کنم. صفحه 239 سطر 14 ول مدوف و فررتوبه، نسخه هایی که دست منه هر دوشون دارن ول مذوب و فررتوبه. بله مذوب در نسخه ها هر دو نسخه خطی دست من مذوب داره. مذوب در رطوبت دو قسم است، منه ما ینهل و منه ما یختلط. یه خورده تسامح داره این عبارت. مذوب این ذوب میشه، ما یختلط که ذوب نشده. چرا مقسم رو طوری قرار دادید که شامل این قسم نشه؟ بله یه قسم مذوب منحله، یه قسم دیگه مختلطه. اون منحله از اقسام مذوب هست، مختلط از اقسام مذوبه. مگر مذوب منه داخل بگیرید، داخل شده در این آب. اما مدوف که نسخه ماست، در قاموس پاورقی ما اشاره کرده که مدوف یعنی ما یذاب فی الماء، مثل مشک و چیزهای دیگر. پس مدوف هم به معنی مذوبه، منتها ظاهرش فرق میکنه. پس اشکال در هر دو هست، چه مذوب بخونیم. بالاخره دو قسمی ذکر شده که مقسم با یکی سازگار و با دیگری سازگار نیست، با ما ینهل سازگار، با ما یختلط سازگار نیست. چطور حلش کنیم؟ باید مذوب رو آن بگیریم، جسمی رو که تو آب میندازید وا میره، همینو بهشون میذوب. گاهی بعد از وا رفتن چنان حل میشود که هیچی ازش نشون داده نمیشه، رسوبم نداره. گاهی وا میره ولی پخش میشه تو آب، مختلط میشه با آب. پس مذوب رو به معنای جامعش در اینجا بگیرید، یعنی اونی که تو این رطوبت وا میره، باز میشه، اما حالا کاملا حل میشه یا مختلط میشه؟ نه، دو جوره. پس اگه اینطوری عمل کنید هیچ ایرادی در عبارت نیست، چه نسخه مذوب رو انتخاب کنید چه نسخه مدوف رو انتخاب کنید. ول مدوف و رطوبه دو قسم است، منه یعنی بعضه ما ینهل و منه یعنی بعضه الاخر ما یختلط. بعد حکم ما ینهل رو میگه، عرض کردم حکم ما یختلط مذوب فهمیده میشه. والذی ینهل فهو الذی لا یرسب، اونی که حل میشه دیگه رسوب نمی کنه، تنشین نمیشه. خب اونی که تنشین نمیشه چیه؟ اونیست که نیرومن نیست، نمیتونه آبو بشکافه، بلکه مطیع آب میشه و آب برو مسلط میشه. و هو الذی، اونی که رسوب نمی کند، اونی که حل میشود، الذی جسمیست که رجوع میکند به اجزای صغار، یعنی بالاخره وا میره، اجزای صغار میشه. حالا چه نمک باشه چه چیزی دیگر باشه، وقتی تو آب میندازیمش وا میشه، یعنی تیکه تیکه میشه، به قول ایشون به اجزای صغار تبدیل میشه. اما اجزای صغاری که در قوهشون نیست که اون جرم رطوبت مثلا آب رو بشکافن و در اون جرم نفوذ کنن، مختلط ها این کارو میکنن، مختلط ها جرم آب رو میشکافن، توش نفوذ میکنن، به آب هم اجازه تصرف نمیدن. اما اونی که حل میشه نفوذ نمیکنه، همینطور که میریزیدش آب حل میشه. ممکنه سنگین باشه پایین بره، اون به خاطر سنگینیه، نه به خاطر جنس و ماهیتش. جنسش طوریست که نمیتونه تو آب نفوذ کنه، بلکه آب رو بر خودش مسلط میکنه و از آب اطاعت میکنه. بله، هو الذی یرجع الی اجزاء صغار، که این در همشون به اجزاء صغار رجوع میکنن، یعنی چه بخواد حل بشه چه بخواد مختلط بشه کوچولو کوچولو میشه. اما این که میخواد حل بشه این صفت دارد که در قوه و نیرویش، این اجزا در قوه و نیروشون اینطور نیست که بتونن جرم رطوبت رو مثل آب رو خرق کنن، اینه بشکافن و درش نفوذ کنن. کلمل که این رسوب نمی کنه و حل میشه، نشادر هم همینطور، اینا حل میشن و رسوب نمی کنن، اجزای صغار پیدا میکنن ولی اجزای صغارشون مطیع آب میشه و به وسیله آب حل میشه. و منها یعنی بعضی از همینایی که منحل میشند مایر سب رسوب میکند. پس معلوم میشه منحل شونده ها اختصاص ندارن به اونی که رسوب نمیکنند، بلکه بعضی هاشون رسوب میکنند. کتین ازا هلله فیلما، ببینید هلله داره یعنی حل رو قبول میکنه، تین در آب حل میشه، پس جز ماین حله، جز مایختلط نیست، اما با وجود این رسوب هم میکنه. این از قبیل منحله ولی رسوب هم داره. چرا رسوب داره؟ فعینهو، این فعینهو دلیل برای یرسبشه، نه دلیل بر حل شدنش. حل میشه مثل نمکه، اما با نمک این فرق داره که نمک دیگه رسوب نمی کنه، این رسوب میکنه. چرا این رسوب میکنه و نمک نمیکنه؟ دو جهت میاره. یه جهت این که رطوبت تأثیری که اصلا یه جهت میاره، یه جهت میاره میگه چون رطوبت تأثیری که در نمک میگذاشت نمیتواند در خاک بگذارد. بعد اون وقت اینجا دو قسم میکنه، اینجا دو تا مطلب میاره. یکی به این که چرا، وقت سوال میشه چرا این آب تأثیری که در نمک کرده در خاک نکرده. اون وقت این دو جهتی که من از خارج گفتم گفته میشه، یکی این که مسام و روزنه های نمک مستقیم بوده، دوم این که اجزای نمک لطیف بوده. پس ابتدا دلیلی که میاد اینه که اثری که آب در اون نمک گذاشته در خاک نمیتونه بذاره. بعد برای این تفاوت تأثیر دلیل آورده میشه، دو دلیل. چرا آب در خاک اثر کمتری میذاره و در نمک بیشتر؟ زیرا نمک اولا مسام مستقیم دارد، ثانیا اجزای لطیف دارد و خاک هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. فإنه دلیل برای یرسبه. فإنه شأن این است لا تفعل الرطوبت فی تحلیله ما تفعل فی تحلیل الملح. زمین تحلیلی برمیگرده به تین. رطوبت در تحلیل گل لا تفعل، اثر نمیگذارد، ما یعنی به مقدار اثری که تفعل فی تحلیل المل، به مقدار اثری که در تحلیل نمک گذاشت به اون مقدار تأثیر در تحلیل گل نمیذاره. خب چرا تأثیرش در گل کمتر از تأثیرش در ملح؟ یا چرا تأثیرش، به عکس بگیم، چرا تحلیلش در ملح بیشتره؟ به دو جهت. یک، لأن مسام الملح کثیرتون و مستقیمتون. دو، و اجزاؤه یعنی اجزاء الملح لطیفتون. این کلمه کثیرتون رو من از خارج نگفتم. روزنه هایی که در نمکه اولا کثیره، ثانیا مستقیم. خود کثرت خیلی دخالت داره که آب زیادتر عبور میکنه و لذا زودتر تأثیر میذاره. اما در خاک که روزنه ها کمترن آب کمتر عبور میکنه، تازه به نحو حجم عبور میکنه، تأثیرش کم میشه. لحن مسام، مسام یعنی روزنه ها، یعنی سوراخ های ریز. سوراخ های ریزی که در مل وجود داره اولا زیادن، ثانیا مستقیمند، ولی خب در گل اینطوره که شاید معوج باشه. حاشیه داره ولعل مسام غیر المله معوجتون، با لعل گفته، یعنی نه که مسائل مربوطه به تجربه است، بعضی جا لعله گفته میشه، خود منم میبینید که بعضی اوقات میگم لعله، اینا با تجربه بشه، آزمایش بشه و روشن بشه. قدیم هم نمیتونستن این سوراخ‌های ریز رو تجربه کنن، وسیله نداشتن که ببینن مستقیمه یا معوجه. حالا امروزه نه، امروزه وسیله دارن، براشون راحت معلوم میشه که این مسیر مستقیم یا معوجه. ولیس کذلک حال الخزف، تا حالا گفت گل، گل رو با نمک سنجید، حالا خزف رو داره با نمک میسنجه، فرقی نمی کنه، خزف هم گله، منطقه گل پخته است. ولیس کذلک حال الخزف، یعنی مثل ملح نیست حال خزف. بنابراین ولا تنفذ و فیها ار رتوبن نفوذن مفرقن، رتوبت نمیتواند در این گل، یعنی خزف، رطوبت نمیتواند در این خزف نفوذ کند، نفوذی که بتواند اجزا این خزف رو متفرق کند و اجزای لطیفه درست کنه. نمک اجزای به هم فشرده است، باز میشه، اجزای لطیفه ریز ریز درست میشه، اما در خزف اینطور نیست. به این جهت فرق است بین منحلی که خزف است و منحلی که ملح است. پس خلاصه این شد، اجسامی که در رطوبت می روند تا حل بشوند دو قسمن، یکی منحل میشه، یکی مختلط میشه. منحلش هم دو قسمه، یکی رسوب میکنه، یکی رسوب نمیکنه. این بحث اول بود از سه بحثی که در این فصل باقی مونده بود و من خوندم. بحث دوم توجه کنید، بعضی اوقات رطوبت با یبوست مخلوطه و یه جسم مرکب من الرطب و الیابس رو می‌سازه. بعضی اوقات هم رطوبت جداست، یبوست جداست. حالا در اونجایی که رطوبت و یبوست با هم مخلوطند و یه جسم مرکب رو می‌سازن، این دو قسم میشه، یا اجزای رطب و یابس با هم چسبندگی ندارند به طوری که راحت میشه رطوبت از یابس جدا کرد، رطب از یابس جدا کرد، یا به هم چسبندگی دارند. وقتی چسبندگی داشته باشن رطب و یابس رو به آسونی نمیشه اصلا جدا کرد. اگر بخواد رطبش رو تصاعد بدید، یابس هم همراه رطب صعود میکنه، که این رو قبلا گفته بودیم. پس جسمی که مرکب باشد از رطب و یابس دو قسمه، یا مرکبی است که اجزایش با هم تلازم دارند، چسبندگی دارند، یا مرکبی است که اجزایش با هم تلازم و چسبندگی ندارند. این مطلبی که قبلا گفته بودیم. حالا الان بحثی که می‌شینه می‌خواد وارد بشه اینه که اگه کسی سوال کنه چه جور مرکب من الرطب و الیابسی بسازیم که اجزایش تلازم داشته باشند، این سواله. اولی که من بحث کردم خواستم تقسیم کنم جسم مرکب من الرطب و الیابس به دو قسم تا معلوم بشه که ما یه قسمی که میخوام بسازیم چیه. بعدن وقت داریم خواستمونو بیان میکنیم. خواستمون اینه، میخوام جسمی رو بسازیم که مرکب باشد من الرطب و الیابس و این دو جزء رطب و یابسش هم متلازم هم دیگه باشن، دو به هم چسبیده باشن. چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید اون رطب رو جدا بگیر حلش کن، یابس رو هم جدا بگیر حل کن. دقت میکنید بحث ما در حله، بحث ما در ساختن یک جسم لزج، جسمی که اجزایش به هم چسبیده باشن نیست، بحث ما در این نیست. وقت سوال میشه نیسینا ولی چی این مطلب رو گفت، تا جواب میده و روش رو توضیح میده میفهمیم چرا گفت. میگه بگیر اون جسم رطب رو حل کن، جسم یابس رو هم حل کن. ببینید بحث حل دوباره مطرح میشه، به این مناسبت این بحث این تو این فصل میره، چون فصلی که ما داریم درش بحث میکنیم فصلیش درباره حل و عقد داره بحث میکنه. خب ایشون میگه اون جسم رطب رو حل کن جدا، جسم یابس رو هم حل کن جدا، این کار اولت. کار دوم این دو تا رو جمع کن، جمع کن این تو هم بریزشون، محلول اون رطب رو با محلول اون یابس رو تو هم قاطی کن. این کار دوم. کار سوم سعی کن که اینا رو عقد کنی، ببندی. اینا هر دو حل شدن اول، بعد حل شده شون ریختیم تو هم، حالا با حرارت یا به هر وسیله‌ای که امکان داره اینا رو عقدشون کن. عقد کن یعنی منعقدشون کن، یعنی سفتشون کن، محکمشون کن. وقتی این چنین انجام شد، اون رتبه با یابسه چنان منعقد میشوند که بینشون تلازم برقرار میشه، به آسونی از هم جدا نمیشن. و این مطلوبیست که دنبالش بودی پس به دستش آوردی. ابن سینا اینطوری توضیح میده. بعد میگه مواظب باش، اگر یه همچین کاری کردی دو حالت ممکن اتفاق بیفته. یکی این که با این امتزاجی که درست کردی اون رطب رو از اثر و خاصیت انداختی، یابس رو از اثر و خاصیت انداختی، یعنی این کار تو باعث شد این دوتا به هم بچسبن، ولی هر دو از خاصیتی که اول داشتن، این قبل از ترکیب داشتن، دست بردارند. این یه حالت. یه حالت دیگه نه، در حینی هم که با هم مخلوط شدن، ممزود شدن و بعدم همدیگه رو متلازم شدند و از هم دست نمی کشند، ولو این اثر حاصل شده خاصیت هیچ کنمش هم از بین نرفته. مثلا مثل این که نمک رو با شکر مخلوط کنید، اول هر دو رو حل کنید، بعدا با هم مخلوطشون کنید، بعدا عقدشون کنید. خب حالا هر کدوم خاصیت خودشو داره، نمک داره شوری خودشو اظهار میکنه، شکر هم داره شیرینی خودشو اظهار میکنه. وقتی ازش استفاده، یه ذائقه از این چنین مرکب استفاده میکنه، میگه شروع شیرینه. شروع شیرینه یعنی خاصیت چنون داره از دست نداده. پس مطلب این مطلب دوم تموم شد. مطلب دوم این که هرگاه بخواهیم مرکبی درست کنیم که اجزاش با هم تلازم داشته باشن. حالا من گفتم مرکب من رتب الیابس. حالا ابن سینا رو این که حالا این یکیش رتب باشه یکی یابس باشه خیلی تأکید نداره، مطلق بحث میکنه. منطقه من رد و یابسه گفتم خب واضح تر بود. ایشون میفهمد اگه دو چیزی میخوای ترکیب کنی، یعنی میخواد هر دو رد باشه، میخواد هر دو یابس باشه، میخواد یکی رد و یکی یابسه. البته هر دو یابس باشه اون ترکیب خوبی رو نمیاره، مگر اینکه شما یه وسیله در با رطوبتی که جدای از این هاست این دوتا رو حل کنید، که همین کارو میکنید که این دو تا جسم رو جدا جدا حلشون میکنیم، هر دو رتبن یا هر دو یابسن یا یکی رتب و یکی یابس، جدا جدا حلشون میکنیم، اون حل شده رو تو هم قاطی میکنیم، بعدم عقد میکنیم، میبندیم. این بحث اول بود که چگونه این چنین جسم مرکبی رو به دست بیاریم. بحث دوم این که اگر چنین مرکبی به دست آوردیم دو حالت اتفاق میفته، این که اجزای ترکیبی خاصیت قبلی خودشون رو دست میدن، دوم این که نه خاصیت قبلی دارن. این مطلب دوم عبارت توجه کنید. و من اراد ان یمزج اشیاء مختلفتن، اگر کسی خواست اشیاء مختلف رو با هم ممزوج کنه، حالا این اشیاء مختلف میخواد همشون یابس باشن یا همشون رد باشن یا مختلف، اما خواست ممزوج کند به این نحوه مزاج. مزاجن معنی لغویش مراده، معنی اصطلاحی مراد نیست. مزاجن این امتزاجن، یه نوع مزاج و ترکیبی که یشتد و تلازمه، تلازم این مزاج شدید باشد، یعنی اجزایش همدیگر رو نگه دارند، امتزاجی باشد که تلازم این امتزاج یعنی وابستگی اجزایش شدید باشد. هر کس بخواهد چنین کاری بکند، من اراد این چنین کاری رو، فهوه من زمیرش برمیده به من اراد، فهوه یحتال و تلاش میکند در حل کردن این اشیا. اول هر کدوم از این اشیا رو جدا جدا حل میکنه، حالا تو آب یا تو هر چیزی، هر مایه دیگر. ثم جمعها، بعد این اشیا حل شده رو جمع میکنه، یعنی همه رو تو هم قاطی میکنه، شاید هم بزنه که کاملا مخلوط بشه. ثم عقدها، بعد این مجموعه رو، مجموعه اشیا رو عقد میکنه، یعنی میبنده جامد میکنه، و حالا اجزایی درست میشند که متلازم یکدیگرن و از همدیگه جدا نمیشن، یعنی مطلوبش رو به دست میاره. لکن اکثر ما یفعل ما یفعل و بهی ذالک یبطل خاصیتو، بسیاری از چیزهایی که نسبت به اونها این عمل انجام میشود، یعنی اول حل میشن بعد جمع میشن بعد عقد میشن، بسیاری از اینها یبطل خاصیتو، خاصیتش باطل میشه. لکن اکثر ما یعنی اجسامی که یفعل به اون اجسام ذالک، ذالک یعنی حل به دنبالش جمع به دنبالش عقد، اکثر اجسامی که این عمل در موردشون انجام میشه یبطل خاصیتو. و کثیر من الاجسام، کثیر من یعنی از اجسام، یبقا خاصیتو، بعد از این ترکیب و بعد از این اعمالی که کردیم خاصیتش باقی میماند، مثل نمک و شکر. خب عبارت توجه کنید، ایشون کلمه اکثر داره و کلمه کثیر. میگه اکثر این اشیا این چنینن، در مقابل اکثر اقل قرار میگیره و ایشون در مقابل اکثر کثیر رو قرار داده. آیا درسته که ما در مقابل اکثر به جای اقل کثیر رو قرار بدیم؟ اشکالی نداره، کار عیبی نداره. اون کثیر در مقابل اکثر اقله، ولو فی نفس کثیره. اول میگه اکثر، خب در مقابلش اقل باقی میمونه، منتها این اقل موارد خودشو، یعنی بدون قیاس که نگاه میکنید خودشو نگاه میکنید اون کثیره. پس کثیر با اکثر سازگار، اشکالی نداره. اگر میگفت اکثر، دوباره میگفت اکثر، اون خراب بود، اون جور در نمیامد. اما یه جا گفته اکثر، یه جا گفته کثیر. خب این کثیر در مقایسه اقله، ولی خودشو فی نفسه نگاه کنی کثیره. خب پس این عبارت عبارت خوبیه، هیچ اشکالی هم توش نیست. مطلب سوم که آخرین مطلب این فصله، در بعضی مرکبات رطوبت هست، یبوست هست و رطوبت مغلوبه. در بعضی مرکبات دیگر رطوبت هست، یبوست هست، رطوبت غالبه. میخوام این دو جسمم بحث کنیم دربارشون، جامدشون کنیم، ذوبشون کنیم، حلشون کنیم، عقدشون کنیم. همین بحثی که تیم فصل داشتیم میخوام در مورد این دو جسم پیاده کنیم چه اتفاقی میفته. پس یه جسم که رطب و یابسه، یعنی مرکب است از رطب و یابس، و رطبش مغلوبه، یعنی یابسش بیشتره. اینو مثال میزنیم به آهن. یعنی خود ایشون در آخرین خط این فصل مطلبی میگه که از اون مطلب این مثالهایی که من دارم میگم استخراج میشه. آهن مرکب از رطب و یابس و رطبش مغلوبه، یابسش غالبه. این یه قسم چیست. یه قسم دیگه اینه که رطب مرکب از رطب و یابس هست، اما رطبش غالبه و یابسش مغلوبه. مثال میزنیم به رصاص، یعنی سرب. اونو مثال زدیم به آهن، اینو مثال بزنیم به سرب. خب حالا این دوتا موضوع رو داریم، میخوام محمولشون و حکمشون رو پیدا کنیم. حکمشون چیه؟ اون جسمی که مثل آهن است و رطوبتش مغلوبه است چه حکمی دارد؟ این جسمی که مثل سربه است و رطوبتش غالبه است چه حکمی دارد؟ جسمی که مثل آهن باشه دربارش دو حکم میکند. یکی این که با برد ضعیف جامد میشود، با حرارت شدید منحل میشود. عقدش با برد است، حلش با حر است. اما عقدش با برد ولو ضعیف، عقدش با برد ولو ضعیف، اما حلش با حرارت که حتما با شدید باشه. برد میتونه ضعیف باشه، میتونه قوی باشه، ولی حرارت باید قوی باشه. پس برد این چنین جسمی رو مثل آهن به راحتی جامد میکند، ولی هر این چنین جسمی رو به راحتی منحل نمیکند. این حکم بود در مورد جسمی که مثل حدید باشد که رطوبتش مغلوبه. اما در مورد جسمی که مثل رصاص باشد و رطوبتش غالب باشد، ایشون میفهمد ضد این حکم باره. اول گفتیم با کمترین بردی عقد می شود، حالا میگیم نه، با برد شدید عقد می شود. حکم دوم گفتیم با حرارت شدید حل می شود، حالا در مورد رصاص میگیم با حرارت ضعیف حل می شود. ضد همونی که در باره جسم مغلوب الرطوبه گفتیم، ضد همون رو در باره این جسم غالب الرطوبه خواهیم گفت. در مغلوب الرطوبه گفتیم با برد ضعیف منعقد می شود، با حرارت شدید حل می شود. حالا در مثل رصاص اینطور می گیم با برد شدید جامد می شود، با حرارت ضعیف منحل می شود. و رطوبه ازا کنه مغلوبتن، اگر در جسمی که مرکب از رطب یابسه رطوبتش مغلوب باشه، مثل حدید که خود ایشون مثالش بدن میاره. این دو تا حکم داره، حکم اول جمدت به ادنا بردین، حکم دوم ونحلت به حرارت شدیده. یخ میزند با کمترین سرما و منحل میشه. یخ میزند یعنی جامد میشود، یعنی عقد میشود. ونحلت حل میشود با حرارت شدید. فاین کانت این رطوبت، زمین توجه کنید، فاین کانت این رطوبت غالبه، اگه در یه جسم مرکب از من رطب الیابس رطوبتش غالب بود، مثل رصاص یعنی مس، فبزد یعنی حکمش ضد این حکم قبلیه. دو تا حکم قبلی گفتیم ضدش رو برای این جدید میگیم. یعنی اونجا گفتیم با ادنا بردن منعقد میشه، اینجا میگیم با برد شدید منعقد میشه. اونجا گفتیم با حرارت شدید منحل میشه، اینجا میگیم با حرارت ضعیف منحل میشه. فلذلک ما یک کلمه است، به این جهت است. ببینید کان الرصاص کذا و الحدید و العکس، از همینجا مثال در میاد. مثالی که من زدم از همین عبارت خود نیستی ندر میاد. فلذلک ما یعنی به خاطر اینکه این دوتا موضوع حکمشون اینها بود که گفتیم، کان الرصاص که رطوبتش غالب است و ذوبش باید به توسط برد شدید باشد، نه جمودش باید به وسیله برد شدید باشد و ذوبش با حرارت ضعیف حاصل میشه. این چنین چیزی یس هل و ذوبه، ذوبش آسونه چون با حرارت ضعیف هم حاصل میشه. اما یبت و جموده، جمود سخته چون احتیاج دارد به برودت شدید. نه احتیاج دارد، ولی به برودت شدید، درست گفته. اما حدید برعکسه، یعنی ذوبش سخته جمودش آسونه. چون ذوبش احتیاج دارد به حرارت شدید و جمودش با ادنا بردن حاصل می شود، به همین جهت حدید رو راحت میشه جامد کرد ولی سخت میشه ذوب کرد، چون در ذوب احتیاج به حرارت شدید دارد و در جمود با ادنا بردی می سازد. عبارت معلومه، خیلی سخت نیست. ایشون اول مطلب کلی گفت بعد مثال زد، من مثال ها رو آوردم تو خود مطلب تبیین کردم. خب فصل تموم میشه، فصل بعدی رو بذاریم برای جلسه بعدی انشاءالله.